در واقع بر اساس مطالعاتی که انجام شده ناکارآمدی ما معطوف به بیرونه، یعنی ناکارآمدی داخلی معطوف به در واقع بیرون که حالا دخالات بیگانگان، استعمار و استکبار جهانی،
یا به عبارتی میگیم ما بستر و زمینش در داخل
دقیقاً بستر و زمینش وجود داره و اونها میان روی این مسئله در واقع سوار میشن و تاثیرگذاری میکنن. و خب این یه بحث، این همین بحث تهاجم فرهنگی هست که واقعا در حیطه جوانان خیلی شدت گرفته الان. و من میخوام یک نکته را هم فقط اشاره بکنم که یه بحث تاریخی ما داریم که حضرت آقا هم روی این خیلی تاکید کردن و اون آندلوسی کردن در واقع جامعه ایرانه، که اگر ما این بحث آندلوس رو مطالعه بکنیم میبینیم که در واقع اونها هم یک تمدن شکوفای اسلامی بودن که در واقع اروپاییان بعد از 8 قرن تونستن اینها را زمین بزنن و یکی از ابزاراشون همین جوانان بود. یعنی اومدن از طریق رواج بی‌بندوباری در بین جوانان در واقع اینها رو غیرت زدایی ازشون کردن و کلن اون در واقع تفکراتشون رو کامل در هم شکستن و این تفکرات اینها رو غربی سازی کردن از طریق ابزارهایی مثل در واقع بحث میخانه ها و بی‌بندوباری های جنسی و اینها، که همین الان هم این روزا ما میبینیم، همین در جریان اختشاشات هم بحث شعار زن زندگی آزادی، در واقع این خطاب به جوانانی بود که در واقع در مسیر تمدن سازی گام برمی‌دارن که اینها از به نوعی تأثیرگذاری منفی روی قشر جوان جامعه بشه، که این نکته بسیار مهمی هستش که ما باید در نظر داشته باشیم که بتونیم برنامه‌ریزی فرهنگی تو این زمینه برای جوانان داشته باشیم. حالا این به عنوان یک موضوعی که بسیار مهمه که الانم بحث عرض کردم، این مسائلی آندلوسی کردن جامعه ایران خیلی جدی هست که ما نیاز به واقعا یک راهکارهای هم خود جوانان و هم مسئولین هست که در این زمینه فعالیت بیشتری صورت بگیره. اما من الان میپردازم به راهکارها دیگه. راهکارها ببینید، چون فرمودید که وقت کم هست، ببینید من قبل از در واقع دادن راهکار میخوام یه سری آمارها و گزارش‌های آماری که مستند و مرکز آمار ایران و نهادهای رسمی هست رو خدمت شما عرض کنم. و اینه که ببینید ما بر اساس گزارش ثبت احوال که عرض کردم تا تابستان سال 99 ما تقریبا 36 میلیون جوان 15 تا 40 ساله داریم، یعنی متولدین 1360 تا 1385 تا 1360، که این جمعیت قابل توجهی هست. و خب تو این زمینه خب ما در بحث آسیب ها میتونیم بگیم بیکاری به عنوان یک در واقع آسیبی که الان خیلی مشهود هست. به این آماری که ما داریم تا تابستان 1401 حدود 2,236,000 جوان 15 تا 35 سال اینا بیکارن، که حدود 1,000,000 از
15 تا 35 سال،
بله 15 تا 35 مرکز آمار ایران ارائه داده، و حدود 1,000,000 از اینها فارغ التحصیل دانشگاهی هستند.
2,236,000 بیکار، 1,000,000 چقدر؟
حدود 1,955,000 نفر از اینها در واقع
1,000,000 فارغ التحصیل دانشگاه،
بله اینا فارغ التحصیل بیکار دانشگاه هستند. و بیکاری جوانان 15 تا 24 ساله 23%، بیکاری 18 تا 35 سال 16.2%، و نرخ بیکاری کلن که 89. حالا باز ما یه آمارهایی داریم که 30% از جمعیت جوان 15 تا 29 سال کشور تا در سال 97، در سال 97 یعنی این گزارش هایی که هست خب. اینه که اینها بدون شغل، بدون مهارت و بدون درآمدن، یعنی عملا
بدون
اینا
شغل، بدون مهارت
و بدون درآمد، یعنی بدون عملا درامد. این پتانسیل در واقع سرگردانه،
خیلی خطرناک،
و این میتونه در واقع بمب انفجاری باشه و تبعات ناگواری داشته باشه. اینه که اینها میطلبه که ما واقعا یک نگاه راهبردی سیاست گذارانه ای رو در پیش بگیریم که بتونیم
در واقع 15 تا 29
تهدید رو تبدیل به فرصت بکنیم.
چند درصد بدون شغل و بدون مهارت و بدون
عرض کردم 30% از این 30% 15 تا 29 ساله کشور در سال در سال 97، یعنی اون گزارش آمار مطالعه‌ای که شده، و اینا بدون شغل، بدون مهارت و بدون درآمد. این خیلی، این واقعا میتونه فاجعه آفرین باشه. و میشه این در واقع اینو تبدیلش به فرصت کرد.
اگر اجازه بفرمایید، ببینید ما یه سازمان عریض و طویل فنی حرفه‌ای داریم، یه دانشگاه فنی حرفه‌ای داریم، یه دانشگاه علمی کاربردی داریم، سمای دانشگاه آزاد رو داریم که داره کار میکنه تو بحث مهارت آموزی، و یه سری دانشگاه غیر انتفاعی هم داریم که تو بحث مهارت آموزی دارن کار میکنن. دلیلش چیه به نظر شما؟ هم جناب عالی هم آقای مهندس عبداللهی کمک بکنین که ما 30% جوانان بین 15 تا 29 سالمون بدون مهارت باشن، که حالا این بدون مهارت باشه، بدون شغل باشه و بدون درآمد باشه، یعنی اصلش بدون مهارت بودن. من چیزی که تو ذهنمه، سازمان فنی حرفه‌ای وزارت کار تو اکثر شهرستان‌ها شعبه داره، دفتر داره، مرکز آموزش داره، داره کار میکنه. من میخوام خانم راد کمک بکنم، بالاخره شما به عنوان یک جوان حالا مخاطب برنامه ما که حضوری تشریف آوردید، چرا استقبال نمیشه؟ چرا جوان‌ها، بالاخره کسی که به سن مثلا 17-18 سالگی رسیده، باید تشکیل خانواده بده، باید بالاخره درآمدی رو برای خودش داشته باشه، یه زندگی رو برای خودش تشکیل بده، چرا از این آموزش‌هایی که در مراکز فنی و حرفه‌ای هست استفاده نمیشه که خودش میتونه جلوی تهاجم فرهنگی رو بگیره؟ جوونی که مهارتی کسب بکنه، آموزشی کسب بکنه، مشغول باشه، یه جوری اون بیکاریه باعث میشه که بستر فراهم بشه برای این تهاجم. نه، شما به عنوان یه خانوم و به عنوان یه کسی که تو این سن هستید، میخوام ببینم که چرا از استفاده میشه؟ آیا آموزشاشون کاربردی نیست؟ آیا استاداشون بروز نیستن؟ آیا نمیدونم چه اشکالی وجود داره فکر میکنی که همسنای شما استفاده نمیکنن از این فضاها؟
راستیتش اگر نظر منو بخواین، به نظر من این مراکزی که شما میگین، مراکز علمی کاربردی و مراکز فنی حرفه‌ای که وجود دارن، شاید خیلی هاشون از استادای بروز و استادای جوان استفاده نمیکنن. استادایی هستن که با متدای حالا نمیشه گفت قدیمی، ولی بروز نیستن. و اینکه خب وقتی که استادی بروز نیست و نحوه رفتار و برخورد با یه جوان رو نمیدونه، جوان از اون کلاس زده میشه، از اون مهارت آموزی زده میشه، و برای همینه به نظر من که خیلی از جوانا مهارت و این حرفه رو ندارن.
آقای مهندس عبداللهی، نظر جناب عالی هم داشته باشیم؟
ببینید، ما وقتی برین استورم، حالا من معادل فارسیش بخوام بگم، وقتی ما کلمه جوان رو می‌نویسیم، غالبا باید یاد ازدواج بیفتیم، یاد شغل بیفتیم، یاد تلاش بیفتیم، ولی چند وقتی که ناخودآگاه ما می‌بینیم طلاق و بیکاری و اینا اومده خودش رو هلکلک رسونده به این واژه جوانان. و ببین، جوانی که شغل نداشته باشه، غالبا به هر به اصطلاح موضوع و مشکل و آسیب میتونه دوچار بشه، و جوانی که تخصص نداشته باشه میتونه شغل نداشته باشه. موضوعی که از ببینید، من فارغ التحصیل دانشگاه شهید بهشتی هستم.
بله.
و در مهندسی برق تو این دانشگاه دارم تحصیل میکنم، به 4 زبان بین‌المللی، عربی، انگلیسی، آلمانی و ایرانی میتونم صحبت کنم. احسن. ولی در فضایی که دارم کار میکنم، فضایی نیستش که آموزش گرفتم، ازش یاد گرفتم. من تز کارشناسی خودم خانه هوشمند بوده، یه خانه هوشمندی رو من ساختم که گلخونه‌اش به صورت هوشمند، نور داخلش به صورت هوشمند، پنل خورشیدی با این سیستم‌های فتوولتایی که میچرخه هوشمند، و دوزگیر هوشمند، و همه از طریق بلوتوث، اس ام اس و گوشی کنترل میشد. تز ارشدم روی خودروی خودرانه، اینکه خودروی بدون حضور یک راننده از نقطه مبدا به نقطه مقصد بره، و اینا این تخصص رو همه را دانشگاه آموختم، و اینکه دانشگاه این علمو به من داده. ولی موضوعی که هست، من دو تا انتقاد دارم. انتقاد اول اینکه عمده مباحثی که در دانشگاه‌های ما ارائه میشه، مباحث کاملا تئوریکال هستن، یعنی آن چیزی که به درد دانشجو میخوره، دانشجو بیاد بیرون باهاش رو در رو بشه، به صورت کاربردی روش آموزش نمیدن. و موضوع دوم که اگر یه دانشجوی، یه جوانی بیاد آموزش‌های کاربردی ببینه، فضا و بستر لازم براش فراهم نمیشه که بتونه نقش آفرینی مؤثر خودش داشته باشه.
ولی اگه اون مهارت کسب بشه، فضای کار وجود داره. به نظر میرسه که ما باید جذابیت‌های اون مهارت‌ها، مهارت آموزی‌ها رو افزایش بدیم، چون مهارت که داشت بالاخره وارد بازار کار میشه، و الان هم خیلی از مهارت‌ها نیازه که سخت گیر میاد. یعنی شهروند میخواد مثلا فرض کنین که اسپیلتش رو تعمیر بکنه، میخواد نمیدونم پکیجش رو درست کنه، میخواد فلان بکنه، یه مقداری سخت گیر میاد اینا، و قیمتاش هم در کلان شهرها حداقل بود. خب آقای دکتر عدنانی، در خدمت شما هستیم، آمار خوبی دادید، فکر میکنم که قابل بحثه و میتونیم ادامه بدیم اینها رو.
بله، عرض کنم که ببینید، بنده یه خورده کلانتر به این مسائل نگاه میکنن. یعنی واقعا نیاز هست که ما اولا یه نگاه کلان داشته باشیم، بعد نگاه خوردم میتونیم داشته باشیم. ببینید در نگاه کلان، خب ما واقعا عرض کردم به خاطر اینکه ما یک کشور در حال توسعه هستیم و این در حال توسعه بودن در همه جوامع تجربه شده که به هر حال یک افت و خیزها و یه بی‌ثباتی های رو در واقع تجربه میکنن و ما هم اینو طبیعی، یعنی ما خیلی هم نباید مثلا خیلی آرمان گرایانه و به هر حال خیلی ایدئالی به قضیه نگاه بکنیم، چون ما ایرانی ها معمولا کمالگرا هستیم از نظر روانشناختی و دوست داریم همه چی در بهترین حالت خودش حالت باشه. یعنی ما خیلی هم نباید بدبین و نگران باشیم، چون یه پروسه در حال گذاریه که ما هرچی داریم در واقع جلوتر میریم به روند
باید تلاش کنیم که توی این در حال گذار بودن تلفاتمون به حد اقل ممکن
بله برسه. ما به هر حال تلفات داره طبیعیه، ولی خب اون رشد را هم ما باید ببینیم.
بله.
حالا این که ما به هر حال عرض کردم چون جامعه در حال توسعه به هر حال مشکلات ساختاری داره، مشکلات عملکردی داره، مشکلات رویکردی داره و ما هم داریم. حالا این بحثایی که فرمودی، حالا این بحث مشکلات جوانان که ما روش تمرکز کردیم، به هر حال این هم از این قاعده مستثنا نیست. یه بحث ساختاری داریم، این که ما در کشور به هر حال ساختارهای موازی داریم که اینها در واقع مسئولیت پخش شده بین اینها، یعنی یک مسئولیت، یک عنوان مسئولیت، مثلا آموزش، حرفه، مهارت بین مثلا چندین مرکز آموزشی، دانشگاه، نمیدونم سازمان توزیع شده، پخش مسئولیت صورت گرفته. وقتی پخش مسئولیت در یک کشوری انجام میشه، خب قاعدتا پاسخگو معنی کدومش پاسخگو باشه؟
بله.
یعنی هر کی محول میکنه به اون یکی، یعنی مشکلات واقعا این هست. حالا من میخوام به این موضوع چون وقتمون برام میخوام مدیریت بشه،
بله،
بنده اول یک توصیه به جوانان دارم. بنده خودم به هر حال 40 سالمه، خودم یه جای جوان هستم، به خودم هم دارم
در مرز جوانی و میانسالی قرار
گرفتم. بله، در مرز هستم.
بچه تعاریف جدید میدونی که سن برده بالا دیگه.
بله، تا 60 سازمان بهداشت جهانی تا گفته تا 60 سالم جوانی.
بله، خب طبق تعریف قدیم شما در مرز.
بله، ما فعلا در مرز هستم.
بله.
عرض کنم که ببینید یک چیزی که تو جامعه ما هست اینه که من به عنوان یک روانشناس واقعا بهش به عنوان بیماری نگاه میکنم. بحث مدرک گراییه. ما فکر هر کی فکر میکنه یه مدرکی میگیره، مثلا لیسانس و لیسانس دکترا، دیگه این باید منتظر باشه نامه فدایت شون بیاد دنبالش که خواهشن شما بفرمایید مثلا دیگه همه چی برای شما آماده است. در حالی که این نگرش از ابتدا اشتباه بوده.
یعنی من آقای دکتر تصورم اینه که توی سالهای اخیر اتفاقی که افتاده، از حالا پژوهش مستقلی ندیدم تو این حوزه، ولی برداشتم از ارتباطات، رفت آمدها، دوستان، فامیل، اقوام، آشنایان اینه که این میل به مدرک یه مقداری کاهش پیدا کرده.
کاهش پیدا کرده برای اینکه یک تصور دیگه‌ای میشده، ولی الان در واقعیت تصور دیگه‌ای تجربه شده و کاهش بیشتر هم کاهش پیدا میکنه. ولی اینکه من عرض بنده اینه که عرض کنم به خودم دارم میگم که ما فکر نکنیم که حالا مثلا یه مدرک تحصیلی دارم دیگه همه چی تموم شده و تمام وظایف من تموم شده و الان دیگه باید دولت بیاد به من خدمت بده.
بله.
این یه تفکر اشتباهی بوده و
توصیه‌تون به جوانان اینه که خیلی دنبال مدرک نه. ببینید
توصیه بنده اینه که شما در کنار مدرک بایستی مهارت‌های چندگانه خودت رو ارتقا بدی، خودت رو توانمند بکنی، منتظرم نباشی کسی بیاد این کارو برات انجام بده.
بله.
هدف برنامه‌ریزی، خود توانمندی و این که ما واقعا مطالعه داشته باشیم. ما یه تاریخ 2500 ساله داریم، باید مطالعه کنیم این چه خبر بوده اصلا.
بله.
چه در شکست‌هاش، چه در پیروزی‌هاش، چه مسائلی رخ داده. باید این نگاه خطی رو ما داشته باشیم، نگاه خطی تاریخی رو داشته باشیم. بعد غرب رو خوب مطالعه بکنیم. اصلا غرب کیه؟ موجودیت غرب چه جوریه؟ غرب چی میخواد؟ هدفش چی هستن؟ این تکنولوژی رو تا کجا میخواد پیش ببره؟ ما رو تا کجا میخواد ببره؟ یعنی اینا چیزاییه که ما نیاز به مطالعه داریم راجع بهش. و همینطور این که خود انقلاب اسلامی رو مطالعه بکنیم. به هر حال یک انقلابی 44 سال پیش رخ داده، یک آرمانهایی داشته، یک دستاوردهایی داشته، یک کاسیهایی هم داشته طبیعیه.
بله.
ولی این که این نظام چی میخواسته بگه، یعنی ما اون اصل مطلب رو باید دریابیم. بله، ناکارآمدی هست، بحث فساد هست، اینا انکار ناشدنیه، ولی اصل مطلب رو ما باید دریابیم. وقتی اصل مطلب رو درمیابیم با واقعیت درستتر مواجه میشیم، یعنی نگاه واقع بینانه ای پیدا میکنیم،
از فضای بالاتر نگاه کنیم.
بله، از یک زاویه، از یک چشمانداز یا مثلا حالت افق نگری باید واقعا داشته باشیم. بنابراین بنده نظرم اینه که جوانان واقعا فکر نکنن با این مدرک تحصیلی دیگه همه چی تموم شده. باید توانمندی، مهارت، کارآفرینی، ذهنیت کارآفرین، ثروت آفرین و اون ذهنیت رانجویی که ما داریم هممون، طبیعی هم از یعنی یک بحث فرهنگیه، اون تا اون هست واقعا جلو رشد ما رو میگیره. و اینجا من بنده عرضم اینه که این مشکلاتی که در حیطه جوانان هست، یک بعدش به خود جوانان برمیگرده.
بله.
یک بعدش به مسئولین برمیگرده که من اونو الان میخوام خدمت شما عرض
کنم. آقای دکتر شما یه استراحت بفرمایید. بله، چایتون هم میده بفرمایید. آقای مهندس عبدالهی در خدمتتون هستیم. بخش پایانی صحبتی جناب عالی دیگه ان شاء الله.
من در انتهای صحبتام یک نصیحت به جوانان و یک نصیحت به مسئولین
میخوام
عرض کنم. اینکه ما فرزندان مکتب حضرت امام رحمت الله علیه هستیم و امام بر این باور و اعتقاد بود که ما مکلف به تکلیفیم نه نتیجه.
متولد چندی آقای مهندس؟
79.
79. خب
و ما مکلف به تکلیفیم نه نتیجه، یعنی فارغ از اینکه نتیجه چه خواهد شد، جوان‌ها یک سری تکلیف و وظیفه دارن که باید انجام بدن. حضرت آقا جلوتر فرمودن که جوان‌ها تا حصول نتیجه هم جلو برید، یعنی بله. تکلیف رو که انجام بدید تو تحقق نتیجه هم باید پیش رو. خیلی جوان‌ها دلبسته و منتظر
قیام و جهش رو از اینجا گرفتی، خیزش رو از اینجا گرفتی،
بله
ما... برای نتیجه گرفتی.
ما من میخوام به جوان‌ها این جمله رو بگم، چون خیلی از نسل ما جوان‌ها منتظرن که مسئولین بیان و یک معجزه برای جوان‌ها انجام بدن و خلاصه مشکلات حل بشه. خیلی دلبسته و منتظر اقدام مسئولی نباشید و
داره.
به قول حضرت آقا آتش به اختیار ورود کنید. این اولین موضوعی که من به جوانا میخوام عرض کنم، چون ما این ساختار تشکیلاتیمون که میخواستیم شکل بدیم، نگاه ها به لب ها و مجموعه
مشورتی جوان،
بله بله، این نگاه، این ما رتبه 13 هم در استان تهران بین 16 استان ظرف 9 ماه حکمرانی نخبگان مستقل با رویکردهای فرایضی و فراجنای سردنشین استان تهران شدیم.
داره.
و این دو تا موضوع رو به اثبات رسوندیم، یکی به جوانا ثابت کرد که میتونید و یکی مسئولین اثبات کرد که میتونن. و من توصیه دومم به مسئولین، ببینید جوان‌ها هر جا ورود کردن موثر بودن، خیلی جا هم بهتر از آقایون عمل کردن. من یه مثال خدمت شما عرض کنم، حالا میگم شاید یه خورده نزدیک شدم به خطوط قرمز باشه، ولی خب ما جوان‌ها عادت داریم به این خطوط نزدیک بشیم.
قرمز نزدیک بشیم.
یه طرحی در که ببینید یه موضوعی اومد که در مورد ماهواره‌ها، که شما علم یزید رو در پشت بام خانه‌تون که علم می‌کنید، دیگه انتظار حسینی شدن فرزند و جوانتون رو نباید داشته باشید.
خوب.
یه طرحی اومد تحت عنوان طرح دجالواره، که این طرح اومدن و با عملیات سخت این ماهواره ها رو از پشت بام خانه ها جمع کردن، در همزمانی که کشور به این نتیجه رسیده بود که برای حل یک بحران فرهنگی باید یک اقدام سخت کنیم.
بله.
یک جوان خوشفکر در اصفهان اومد طرح تعویض ستاپ باکس و ماهواره رو گذاشت.
آره تأثیر گذارم بود یه مقطعی،
یعنی رفت میرفت در خونه ها رو میزد، این دستگاه دیجیتال باکسش رو میبرد، یکی میداد و دستگاه ماهوارش رو میگرفت. و تا جایی که من اطلاع دارم یه تعدادی با حالا با توجه هزینه که تمیشه این کار کرد، چرا حمایت نکردیم ازش؟ چرا نیومدیم میدانداری حل این مشکل رو به اون جوان بسپاریم؟ من از مسئولین عزیز میخوام که من انتهای صحبتام یه اشتباه وحشتناکی در حوزه جوانان صورت گیره که هنوز ما داریم ضربهشو میخوریم، و اونم ادغام سازمان ملی جوانان بود. امروز ما شاهد سنگینی سایه ورزش بر حوزه جوانان هستیم. من خیلی جا میگم وزارت ورزش و شاید جوانان، و قبلتر هم داشت اشتباه قدیم داشت تکرار میشد، این موضوع که بیان شورای نوجوانان رو، این موضوع نوجوانان رو به شورای عالی جوانان اضافه کنند. ما هنوز 36 میلیون جوان با دغدغه اشتغال و ازدواج تعیین تکلیف نکردیم که بخوایم نوجوانان رو بهش اضافه کنیم، که الحمدلله با درایت و ورود به موقع قرارگاه ملی جوانان این موضوع از گردش کار مجلس خارج
شد. خانم تشکر میکنم، ما یه مهمان تلفنی داریم، اگه اجازه فرمایید با ایشون یه صحبتی بکنیم. عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت جناب دکتر مجتبی سلطانی، معاون بین الملل دانشگاه پیام نور. بله بله بله، نماینده معاونت بین الملل دانشگاه پیام نور در خدمتتون هستیم آقای دکتر.
سلام علیکم.
سلام علیکم. سلام علیکم.
خدمتتون هستم که در باب بحث جوانان و نسبت
آقای دکتر جناب علی معاون بین المللی یا نماینده معاون بین المللی؟
بنده رئیس
بله
بنده رئیس مرکز امور بین الملل دانشگاه پیام نور و نماینده وزیر علوم در هیئت نظارت و تشکل‌های اسلامی این دانشگاه.
متشکرم. ما بحثمون آقای دکتر جوانان هست و می‌خوام یه مقداری تو بحث جوانان حالا با روی کرده وزارت علوم، دو سه دقیقه بیشتر فرصت نداریم، اگر که خیلی سریع بفرمایید در خدمتتون هستیم.
خدمتتون عرض کنم که خب طبیعتاً در دو دهه گذشته وزارت علوم تمهیدات بسیار خوبی رو در جهت کاهش فشار ناشی از کنکور از روی جوانان برداشت. توسعه دانشگاه پیام نور در اقصی نقاط کشور با هدف دسترسی طبقه متوسط و زیر متوسط جامعه به تحصیلات عالی با شهریه پایین هم یکی از این خدمتتون عرض کنم که روی کردها بود. اما اینکه وزارت علوم چه نقشی رو در حوزه تربیت فرهنگی جوانان کشور میتواند بر عهده بگیرد، باید عرض کنم که مخاطبان این وزارت خونه دانشجوها هستند. طبیعتاً عموم جوانان کشور خب همه وارد فضای دانشگاه ممکنه نشوند، اما مخاطبان این وزارت خونه دانشجوها هستند. دانشجوها هم خب
تیتروار میتونی های دکتر، چون فرصتمون تموم شد، تیتروار بگین چون تا کار اصلی که داره در وزارت علوم انجام میشه توی این حوزه.
خب طبیعتا خب در این حوزه معاونین مربوطه در وزارت علوم بهتر میتوانستن پاسخگو باشن، اما در حوزه کاری خود ما که بخشی از مسائل مرتبط با وزارت علوم هست، ما سیاست های فرهنگی رو که باید در پیش بگیریم و برنامه ریزی داریم میکنیم که دانشجوهای ما در حوزه جهاد تبیین، یعنی آنچه که مورد خاص مقام معظم رهبری هست، در قالب کارگاه های آموزشی و بسته های آموزشی که خدمتتون عرض کنم بخشیش رو در خود دانشگاه خودمون برگزار کردیم و بخش دیگر رو هم در صدد اعمال و اجراش هستیم، در نظر داریم که پیگیری بکنیم.
متشکرم آقای دکتر، خیلی ممنون، فرصتمون تموم شد، عذرخواهی میکنم، مجدداً خداحافظی میکنم. آقای دکتر عبدالملک یک دقیقه در خدمتتون هست.
فقط یک توصیه به مسئولان داشته باشم. ببینید، ما در روانشناسی دوره های مختلف زندگی انسان رو وقتی تقسیم میکنیم، در دوره جوانی میگیم که الگوی یک جوان مثلا 18 تا 40 سال مسئولین اون کشورن.
بله.
یعنی الگو و
میگن به حاکمانشون شدید.
دقیقاً اون سن 18 تا 40 سالگی دقیقاً الگوی اصلی اون جوان در واقع مسئولین اون کشورن، که این خیلی نکته مهمیه. خب در بحث مسئولین رهبر انقلاب، خب یک بحث گام دوم رو مطرح کردن. در اینجا صراحتاً گفتن که زمام اداره بخش‌های گوناگون کشور به جوانان مؤمن، انقلابی و دانا و کاردان، یعنی بخش‌های گوناگون، فقط بخش بله. بحث در واقع مدیریت‌ها نیست. اینه که واقعاً می‌طلبه که جوانان به عنوان یک پایگاه قدرت جذب بشن، توانمندسازی بشن. اینا سرمایه‌های ملی و اجتماعی کشور هستند و ما بایستی برای اینها برنامه‌ریزی داشته باشیم. حالا من یک بله من یک راهکارهای زیادی دارم، منتها اگه یک چند ثانیه به من فرصت بدید. ببین، بنده معتقدم که باید ما جوانان رو یه خوشه‌بندی روش انجام بدیم که خود بنده انجام داده. این خوشه‌بندی رو در سه دست، در سه خوشه مختلف، که اینها بخشش میتونن در واقع در بحث سیاست‌گذاری و مدیریتی باشن، بخششون نخبگان اجتماعی و بخششون به عنوان نیروهای فنی و اشتغال آفرین کشور، که اینا الان لازم شد من ارائه میدم خدمت
شما. دبیر کل محترم تشکل‌های جوانان انقلابی گام دوم، همچنین جناب مهندس عبداللهی مشاور امور جوانان فرماندار ری، سرکار خانم راد که به عنوان مخاطب ما در استودیو لطف کردن حضور پیدا کردن، جناب دکتر فرید شهاب دبیر کل جامعه جوانان متحد اسلامی و جناب دکتر مجتبی سلطانی حوزه بین‌الملل دانشگاه پیام نور که گفتگو با ما بودند. همه شما شنوندگان عزیز و این اساتید گرامی که مصده وقتشون شدیم امروز و استفاده کردیم از نظراتشون، به خداوند بزرگ و منان می سپاریم. خدا نگهدار.
خستگی میکنم و احتیاج به استراحت.
روز تاریخی بازگشت حضرت آیت الله خمینی
و این لحظه لحظه تاریخی است.
بسم الله الرحمن الرحیم.
سلام و صلح بر شما، خوش آمدید به برنامه به قلم انقلاب. من احمد هاشمی هستم و در این برنامه هر بار یک کتاب رو که در 43 سال اخیر در رابطه با انقلاب اسلامی ایران به رشته تحریر در اومده به شما دوستان معرفی میکنم. البته تمام تلاشم اینه که این کار رو با نگاهی متفاوت و جذاب انجام بدم. امیدوارم که خوشتون بیاد و با ما همراه باشید. خب، کتابی که امروز خدمت شما معرفی میکنم اسمش هست زندگی نامه شهید آیت الله سید مصطفی خمینی، نویسنده خانم عاطفه مشهدی فراهانی. ما تو این کتاب با زندگی و آثار و فعالیت‌های آیت الله سید مصطفی خمینی، فرزند شهید رهبر کبیر انقلاب اسلامی امام خمینی رحمت الله آشنا میشیم. ایشون از حضور استادان بزرگواری چون آیات، شیخ مرتضی حائری، شهید صدوقی، سلطانی، عبدالجواد اصفهانی و خیلی استادان بزرگ دیگه بهره بردن. حاج آقا مصطفی در کنار علم و دانش، مبارزه و جهاد رو هم تو همون مکتب آموخت و پا به پای امام امت رحمت الله تو صحنه‌های سیاسی و مبارزاتی قدم گذاشت، چرا که جهاد و شهادت رو از سرور خود یعنی امام حسین علیه السلام آموخته بود و در نهایت به مقام شهادت نائل شد. یه قسمتی از این کتاب رو بشنویم، برمیگردیم.
سید مصطفی اولین فرزند امام خمینی رحمت الله علیه در 21 آذر 1309 هجری شمسی مطابق با 21 رجب 1349 هجری قمری دیده به جهان گشود. در زمان تولد وی خانواده امام خمینی سلام الله علیه در یک خانه اجاره‌ای در محله الوندیه نزدیک محله عشق علی در قم زندگی می کردند. والده ایشان خانم خدیجه ثقفی در مورد چگونگی انتخاب اسم برای اولین فرزندشان می گوید: من خیلی دوست داشتم که نامش مصطفی باشد و نمی دانم آقا چه دوست داشتند، ولی من ایشان را راضی کردم و گفتم که چون نام پدرتان مصطفی بوده است بسیار مناسب است، و آقا هم راضی شدند. امام خمینی رحمت الله علیه برای زنده نگه داشتن یاد و خاطره پدرشان حاج سید مصطفی که به دست خوانین خمین کشته شده بود، برای خود نام خانوادگی مصطفی و برای اولین فرزندش نام سید مصطفی را برگزیدند. سید مصطفی دیرتر از حد معمول زبان باز کرد، به طوری که تا 4 سالگی فقط چند کلمه را می توانست بگوید. اما دیری نگذشت او را به مکتبخانه ای در نزدیکی منزلشان گذاشتند و این اقدام تأثیر زیادی در حرف زدن وی بر جای گذاشت و نگرانی موجود در این زمینه رفع شد.
حاج آقا مصطفی فرزند ارشد امام خمینی رحمت الله بود که علاوه بر تدریس علوم اسلامی آثار و تألیف‌های بسیاری هم از خود به یادگار گذاشت. نوشته‌های حاج آقا مصطفی نشانگر عظمت علمی و فکری اونه. شنیدن این کتاب یا خوندنش رو حتما به شما پیشنهاد می‌کنم. ممنونم که همراه ما بودید. تا به قلم انقلابی دیگر، سالم باشید و در صلح. شما رو به خدا می‌سپارم و خدا نگهدار.
به نام خدا. سلام، روزتون بخیر همیهنان عزیز. از پخش شبکه رادیویی گفتگو در کنار شما هستیم و قراره که در این بخش تا ساعت 22 با هم باشیم. من سید محمد عطاری